و بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. رحمتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشی که تفاوت بین این دو را بدم. جلسه مطالعه قدم ما هست روز شنبه مورخ 9 فروردین 1404 کم در مدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه توانایی و امید خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا مشکل مشترک خود را حل کنند و به دیگران کمک کنند تا از کم درآمدی اجباری نجات یابند. تنها شرط عضویت تمایل به توقف کم درآمدی در یو ای هیچ تقاضایی وجود ندارد. ما با کمک‌های داوطلبانه اعضا متکی به خود هستیم. یو ای با هیچ سازمان، مؤسسه، مذهب یا جریان سیاسی مرتبط نیست و در هیچ مناقشه‌ای درگیر نمی‌شود و هیچ جریانی را تایید یا رد نمی‌کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است تا بتوانند این کار را انجام دهند. من یک خوش آمدگی به تازه واردان داشته باشم. پیش از شروع جلسه به تازه واردان خوش آمد میگوییم. اگر برای مشارکت آماده نیستید میتوانید خود را معرفی کنید تا از حضور شما آگاه شویم. آیا دوست تازه واردی هست که تمایل داشته باشد خود را معرفی کند؟ لطفا اسمتون را در صفحه چت بنویسید. اگر کسی هستم، اگر شما مشکلات مربوط به درآمد دارید و فکر میکنید هم درآمد اجباری هستید، ما باور داریم که جای درستی آمده اید. این برنامه میتواند به شما کمک کند. پیشنهاد میشود ابتدا در فکر جلسه یک شرکت کنید تا به طور سباحت های خود را با افراد مشارکت کننده را بیابید. مفاهیم یو ای را دریافت کنید. درباره ابزارهای یو ای بیشتر یاد بگیرید. تماس گرفتن با اعضا را شروع کنید. بسیار خوب. اگر لطف کنند دوستان و فکرت عمومی هم باز بذارم، باز ممنون میشم ازتون. ما مباحث خودمون رو تو قدم 3 خیلی واقع پیش گرفتیم و رد شدیم ازش. امروز قدم 4 رو با هم شروع میکنیم و سعی میکنیم دیگه سریعتر از این قدم عبور کنیم. حالا من تلاش همین هست که ضمن این که این ترازنامه ها رو با دوستان کار میکنم، اون تراز شغلی و تراز باورها رو هم بگم توی ادامه این قدم. یه دور حجم مطالعش زیاد، یعنی خب بالا ریتم اون یکم سریع تر میکنیم که بتونیم توی چند جلسه این قدم 4 رو به امید خدا با موفقیت در حقیقت در کنار دوستان مطالعه کنیم. صفحه 63 پاراگراف آخر کتاب بزرگ رو میخونم. سپس دل به دریا زدیم و یک سری اقدامات جدی را آغاز کردیم. اولین قدم یک خانه تکانی شخصی بود که بسیار از ما هرگز مبادرت به انجام آن نکرده بودیم. با اینکه تصمیم ما سرنوشت‌ساز و مهم بود، ولی اگر فوراً با کوشش پرحرارت دنبال نمی‌شد تأثیر دائمی نداشت. این کوشش برای روبرو شدن از میان برداشتن آنچه که سد راه ما بود لازم به نظر می‌رسید. رفتارهای کم درآمدی ما نشانه‌ای بود از بیماری ما، بنابراین می‌بایست به علت و دلایل آن پی می‌بردیم. بدین جهت مشغول نوشتن ترازنامه شخصی خود شدیم. این قدم 4 بود. کسی که ترازنامه مرتبی نداشته باشد معمولا ورشکست میشود. تهیه ترازنامه تجارتی دلیلش یافتن و روبرو شدن با واقعیت است. کوششی است در جهت کشف حقیقت و یافتن اجناس افخاد و غیر قابل فروش تا بتوان سریعا و بدون احساس پشیمانی از آنها رفع کرد. اگر صاحب کسب قرار است موفق باشد، نمیتواند در مورد ارزش‌ها خود را گول بزند. ما هم دقیقا همان کار را با زندگی خود کردیم و با صداقت سهم خود را مشخص کردیم. در وهله اول به جستجوی نقایص شخصیت خود پرداختیم. خود که باعث شکست ما در زندگی شده بود پرداختیم. با متقاعد شدن در این که نفس که باعث ناکامی ما شده بود از راه‌های مختلفی به شکل نواقص اخلاقی ظهور پیدا می‌کنند، توجه خود را بر روی شکل‌های متداول ظهور آن متمرکز کردیم. خب توی این همین چند سطر اولی از این کتاب مثل نکاتی رو میگه که بد نیست با هم یه مرور کنیم. این قدم چهار رو داریم کار میکنیم برای اینکه آنچه که سد راه ما هست رو بذاریم کنار، و بازم اشاره میکنه به این موضوع که رفتارهای کم درآمدی یه نشانه است. یعنی خود نشانه های کم درآمدی که ما مطالعه میکنیم و 12 تا نشانه رو و مسائل دیگه رفتارهای کم درآمدی و عرضم به حضورتون که اینا میگه یه نشانه است و باید دلایل و منشأ این بیماری مشخص بشه که ما چرا اینطوری هستیم. یکی از دلایلی که داریم قدم چهار می نویسیم همینه که به پی ببریم به اون دلایل و منشأ، و یک قیاسی میکنه بین زندگی ما با یک کسب و کار تجاری و میگه یک کسب و کار تجاری برای اینکه بتونه موفق بشه ترازنامه داره میگیره و ما هم برای اینکه بتونیم موفق بشیم باید همین کار با زندگیمون بکنیم. اون ترازنامه میگیره که اجناس اسقاطش رو بفهمه، غیر قابل فروش رو بدونه، رفع شر کنه ازشون، سود و زیانش رو متوجه بشه، بفهمه کجای این کسب و کار در واقع ایستاده. و اونجا خیلی جالبه، ببین شما توی زندگی توی کسب و کار وقتی میای مثلا نگاه میکنی یک جنسی اکسپایر شده، مثلا این تاریخ مصرفش گذشته دیگه، شما مثلا سوپرمارکت داری میای نگاه میکنی میبینی این کنسروای توی طبقه شما اینا اکسپایر شده، مثلا تاریخ مصرفش گذشته، خیلی راحت اینا رو میدی، رد میکنی، اون شرکت کمپانی میبره یا دور میریزی، خیلی تردیدی نداری در اینکه اون جنس به درد نخور نگه داری. یا حالا مشاغل دیگه، شما هر شغلی داری، مثلا نمیدونم فنیکاری میبینی یه مش آهنگورازه و یه چیزی به درد نخور اونجا داری، اینا رو میریزی دور میره. چطوره که میگه در مورد ارزش ها خودشو گول نمیزنه این شخص توی این کار، چطوره که ما بعضی از رنجش هامونو که همین نقش رو دارن در زندگی ما حفظ میکنیم. میگه ما هم دقیقا همان کار رو با خود کردیم، با زندگی خود کردیم و با صداقت سهم خود را مشخص کردیم. باز عامل اصلی و اساسی مشخص کننده در انجام فرایند مؤثر قدم چهار، نخوام بگم درست، چون اصلا ذهن کم درآمد یکی از جاهایی که ذهن آدمایی که توی برنامه 12 قدمی یکی از جاهایی که خیلی میپیچه قدم چهار برای ننوشتنش. برنامه سعی میکنم در کلمات هم استفاده از کلمات هم یه مقداری وسواس بیشتری به خرج بدم. من میگم انجام مؤثر قدم چهار، چیزی که ما به اصطلاح در نقش بزرگی داره صداقته، و قدم اولش اینه که ما به جستجوی نواقص شخصیت خودمون نگاه میکنیم، به نقش نفس نگاه میکنیم. نفس چیز بدی نیست، میگه پیروی از این نفس یا پیروی از این هوای نفس باعث شده که ما ناکام بشیم با بروز یه سری از نواقص شخصیتی. میگه این راه های مختلفی که نفس پیش روی ما میذاره. شما نگاه کن زندگی خودتو بررسی کن، من خود زندگی خود فریدو میگم، یه جایی نمیگم اعتیاد، اعتیاد به الکل، ارزم بسیار اعتیاد به نیکوتین، پرخوری، حالا رفتارهای غلط دیگر، و بعد اینا که رفته کنار تازه میام جلو، مثلا میام به پنهان شدن، به اتلاف زمان، به اتلاف منابع، به نادیده گرفتن خود، به خیلی از چیزهای دیگه، راه‌های به اصطلاح مختلفی ظهور میکنه این بیماری و خودش رو نشون میده. همش نفسه، ولی نفس الزاماً چیز بدی نیست، چون به چیزهای خوب زندگی ما هم خیلی هاش از همین در حقیقت نفس. اون چیزی که من لطمه میزنه پیروی از هوای نفس هست در جهت که موجب کامیابی من نیست در زندگی. رنجش دشمن شماره یک میباشد و بیش از هر چیز دیگری باعث نابودی کم درآمدان است و انواع مختلف امراض روحی از آن سرچشمه میگیرد. ما نه فقط از لحاظ جسمی و ذهنی بیمار هستیم، بلکه از لحاظ روحانی نیز بیمار میباشیم. وقتی ناخوشی روحانی ما برطرف شود، جسم و ذهن ما نیز به سلامت خواهد رسید. در مورد رنجهایمان همه آنها رو روی کاغذ آوردیم و فهرستی از تمام مردم، اصول، مؤسساتی که از آن نفرت داشتیم تهیه کردیم و از خود سوال کردیم دلیل نفرت ما چیست. در بیشتر موارد متوجه شدیم که عزت نفس ما، جیب ما، آرزوهای ما یا روابط خصوصی ما، روابط جنسی ما مورد تهدید و آسیب قرار گرفتند، و به این خاطر است که ما دلچرتین و برافروخته شدیم. در لیست کینه‌ها در مقابل هر یک از این اسامی مشخص کردیم که دقیقاً یه راحت های من چه بوده است؟ آیا در عزت نفس، امنیت آرزوها، روابط خصوصی یا روابط جنسی ما خللی وارد شده است. ما فهرست خود را با صراحت و به دقت طبق نمونه زیر تهیه کردیم. این یک شورت لیست یا لیست کوتاه است از رنجش ها که توی این در واقع پایین نوشته. احتمالا اون لیست اولیه است که بیل فی الواقع اون رو نوشته. انجام قدم چهارم در ابتدای برنامه خیلی ساده بوده، انگار که به مرور هرچه ما کار کردیم سعی کردیم که این خاصیت، نمیدونم چرا ولی حس میکنم الان ترازنامه گرفتن یه جورایی انگار که جنبه روانشناختی داره، یعنی انگار که ما یه چک‌لیست روانشناسی رو داریم. ببینید خیلی ساده نوشته اینها رو. حالا من اون مطالب اولیه رو میگم، بعد میام روی این لیستی که بیل نوشته یه صحبتی با هم میکنیم که چقدر ساده است انجام فرایند قدم چهارم و به تبعش قدم پنجم. پس رنجش دشمن شماره یکه و باعث بیماری الکلی است. یه نکته خیلی جالبی رو میگه که فکر کنم خیلی از شما هم مثل من تو زندگی رو تجربه کرده باشین که ارزم بازورتون خیلی باعث مریضی میشه رنجه. خیلی روحانی، وقتی ما از لحاظ روحانی حالمون خوب نیست بسیار مستعد بیمار شدن هستیم از لحاظ فکری، که خب فکر میکنم اکثر شما این تجربه رو داریم که روان ما خیلی سریع آسیب میبینه و به دنبال اون به اصطلاح جسم ما هم درگیر میشه. خیلی اینو من تجربه کردم، شما مطمئنم براتون تجربه کردید. اون موقع که خلای روحانی میاد، اون موقع که چالش روحانی برای من به وجود میاد، خیلی زود من به لحاظ روانی درگیر میشم. دکتر میری همین اخوی ما دیروز بردیمش بنده خدا، خب و خیلی درگیره توی چیز، توی مسئله واقعا عصبی و خیلی دعا کردم منش دیروز بدون قضاوت بردمش. مامانم تماس گرفت گفت حالش خوب نیست اینا، بردمش بیمارستان یه نوار قلب ازش گرفتن و اینا، و خودش به دکترم گفت پنیکم و ارزم بازدوری شما که دکترم دو تا سوزن برش نوشت که این آرام بخش بود و یکی دو تا قرصی هم داد که همین برای آرام کردن. دقیقا من متوجه میشم که این ریشه یه ریشه روحانی هست، یعنی اون خلأ روحانی مسئله روانی رو وجود و روان دقیقا روی جسم تاثیر گذاشت. یعنی علائمه میاد مثلا علائم سکته رو بازسازی میکنه. بسیاری از این لحظات رو من در زندگی گذشته خودم تجربه کردم و اتفاقا یه جایی که اسکن توی خانواده در رجوع قضاوت میشه، من یادآوری کردم زندگی گذشته خودم به مادرم، به خواهرم گفتم یادتون میاد من چجوری بودم تو زندگی؟ یه خودتون زمان زیادی ازش گذشته افراد فراموش کردم، ولی خودم هنوز فراموش نکردم که در اثر مشکلات روحانی که من داشتم چقدر زندگی من تلخ بود و روی زندگی اطرافیانم هم تاثیر گذاشتم. حالا میگه وقتی این روح به سلامت برسه، این روح مشکلش حل بشه، جسم و فکر تو امان بهبود خواهم کرد. وضعیتی که من امروز دارم، وضعی که 50 سالمه ولی به مراتب میتونم بگم من بسیار سرحالترم، بسیار خوشحالتر، بسیار ابراختر از به قول معروف زمان جوانی مثلا 27-8 سالگی من. حتی من یه لحظه دیروز توی این آسانسور داشتیم میرفتیم و خیلی صبح بود، ولی شدم خیلی به خودم رسیده بودم، یه پیرن خوش رنگی هم پچیده بودم، یه لباس قشنگ هم پچیده بودم. یه لحظه توی این رفتم خونه خالم، رفته بودم دیدنی در واقع دیدن اینا، و این آسانسوری آینه قدی داشت و نگاه کردم کیف خودم رو کردم داخل آینه و واقعا نگاه کردم یه مرد توی مثلا آسمانه 50 سالگی این ظاهر، این احساس خوب نسبت به خودش یه معجزه است که برش اتفاق میفته. وقتی خودش رو میبینه توی مثلا آینه و اون لذت خودش رو میبره، لذت بودنش رو ببین، مخصوصا این ذوقی که دیگه آدم توی این میان سالی انجام میده دیگه، اون ذوق مثلا ناشی از غرور جوانی نیست. حالا یه وقتی آدم جوانتره و بعد مثلا یه لذتی میبره از وجود خودش به خاطر اون حالا یه سری ویژگی های تنها ظاهری، ولی به نظرم الان ذوقی که ما در مورد خودمون داریم، حالا آدم هایی مثل من که موقعیت من رو تجربه میکنن، این ذوق ناشی از بودن و لذت ناشی از اینکه من خوبه که من هستم، خوبه که من هستم. من فکر میکنم این یه نشانه بلوغ معنویه در یه نقطه‌ای که اون مسائل روحانی وقتی حل میشه من خودم رو از مشکلاتم جدا میبینم و این بودن من، صرفاً بودن من برای من لذت بخش میشه. خب خیلی فلسفی نکنیم بحث رو، بریم برسیم به قدمش. رو سه تا ستون رو اینجا داریم راجبش با هم صحبت میکنیم. ستون یک، ستون دو و ستون سه. بذار من برای شما ترازنامه رو شیر کنم روی صفحه که همینجور که من حرف میزنم شما هم ترازنامه رو ببینه. اول من بازش بکنم ترازنامه رو، یه کوچولو من وقت بدین من این کار رو انجام بدم. بعد از یک جدیم آره نم اصناد ترازنامه من. خب من صفحه رو شیر کنم. ببینید توی اون ستون اول که من الان دارم درشتش میکنم، ستون یک، حالا این توی چیز نوشته رنجش به معنای حس مداوم یا مکرر خصومت و خشم فرونشانده است که به دلیل احساس ظلم، لطمه، آزار یا اشتباه به وجود میاد. احساس رنجش در واقع یعنی دوباره حس کردن یا دوباره زندگی کردن، نوعی نشخوار ذهنی. کلمه رنجش در انگلیسی ریزنتمنت هست که به معنی دوباره و دوباره دیدنه. یعنی صرفا یک ماجرای ناراحت کننده مفهومش رنجش نیست، اما وقتی که میای خونه، شب میای خونه، شروع میکنی به مرور کردن مجددش، یا دفعات زیادی این رو در کله خودت مرورش میکنی، میشه دیگه رنجش. ستون یک میگه من رنجش دارم از هر چی، مردم، اصول، مؤسسات. مردم تکلیفش معلومه، حسن، تقی، خاله، عمه، عمو، بابا، ننه، زن، شوهر، این که نمیشته میشه. اصول مثلا قانونی من چیز دارم، مثلا به قانون نمیدونم مثلا مالیات من رنجش دارم نسبت به قانون نمیدونم مثلا ارزم به حضور شما که حالا هر قانونی که نسبت بهش رنجش داریم، اینجا مثلا جرایم رانندگی رو من رنجش دارم نسبت بهش، اینو قانون رو می نویسیم. مؤسسات، از دادگاه رنجش دارم، از بیمارستان رنجش دارم، از نمیدونم شهرداری رنجش دارم، هر چی هست. پس هر سه تا اینا نوشته میشه. فایده ستون یک اینه که ما یک عالمه مطلب توی فضای کوچیک سرمون جمع کردیم و معمولا دیدیم که حالا این تجربه رو خیلی از ماها قبل از ترازنامه نوشتن تو سیال نویسی داریم. سیال نویسی کار موقتی که انجام میده، میگه این گازهای سمی، نمیدونم چیزی که تو کله هست، افکاری که هست، اینا رو با سیال نویسی خالی میکنیم. این ستون فایدهش اینه که این حجم انبوه از مسائل و مشکلات که توی کله من هست، وای نداشتیم پارازیت تو چیز نداشتیم آره این میاد و در حقیقت در نوشته میشه، از سر من میاد بیرون اینا و من میتونم اینا رو ببینم. ستون دو میگه دلیل رنجش من چیست؟ اینا رو دقیقا مطابق کتاب دارم میگه. دلیل نفرت من چیه؟ دلیلش رو مینویسم. مثلا نمیدونم بابام فرضاً مثلا بچه بودم زد تو گوشم، میشه دلیل رنجشم. نمیدونم مثلا کلانتری، مثلا نمیدونم ماموراش بدخلقن یا نمیدونم به من گیر دادن، یا مثلا نمیدونم بزرگم که قانون مثلا همین مالیات گوش منو بریدن، تیغ زدن منو مثلا اون معدیان مالیاتی، هر چی که هست دلیل رنجش من. فایده ستون دوم اینه که متوجه میشیم اون آدم ها اصول یا مؤسسات، اون قانون یا اینه نیست که به اصطلاح من از اون رنجش دارم. کاری که اونا با من انجام دادن رو ازش رنجش دارم. به جای بابام اگه عمومم زده بود تو گوشم توی همون موقعیت، من رنجید خاطر میشدم. به جایی نمیدونم دارایی، اگر شهرداری هم از من اون چیز رو گرفته بود، مالیات رو گرفته بود، من به اصطلاح
ناراحت میشم. به جای اون قانون مالیات که پول منو گرفته، پول من از من گرفتن، اگه نمیدونم بر عوارضم میگیرن، من همین حس رو دارم. پس دلیل رنجش من ستون دوم یک کمکی رو انجام میده که به من من اینه که من متوجه میشم که من با اون آدم ها اصول و مؤسسات مشکل ندارم، که کاری که اونها با من کردن به من آسیب زده. توی ستون سوم میایم میگیم که کدام یکی از غرایز من تهدید شدن، عزت نفس یا خودپنداری. توضیحات این پایین هست که من براتون میدم. میگه عزت نفس طوری که من خودم را میبینم و احساس میکنم، آن طرز تصور، طرز تلقی من راجع به خودم لطمه میخوره. یه نکته ای رو بگم بچه ها، من این مدل رو پیشنهاد، این بسته به خودتون. دیروزم فکر کنم جوادم خیلی خوب صحبت کرد توی جلسه، یه تایمی من شنیدم. منم مدل کار کردن قدم کارم همینه که اینا رو تو کلم مرور میکنم، ولی اینا تیک میزنم، خیلی سخت نمیگیرم تو اینکه بخوام تشریح بنویسم. اگه راحت تری میتونی بنویسی، بنویس در واقع اینها رو. ولی بگم این وقتی خیلی پیچیده سازی بشه هم انجامش سخت میشه، من بعد فرایند انجام قدم پنج رو خیلی مشکل میکنه. یعنی من یه تجربه ای داشتم با یکی از رهجوام، مثلا توی 2 ساعت 4 تا رنجش تونست بخونه و خیلی خسته کرد منو واقعیتش، چون خیلی طولانی، در واقع طولانی نوشتن، این ناشی از اون وسواسیه که ما به خرج می‌ندازیم. توضیح میدم بهتون که توی فرایند روحانی قدم چهارم چقدر اهمیت داره. توی بعد از اینکه این نکاتو گفتم، حالا راجع به قرایه اینو بهتون میگم که چرا این که دارم میگم الان مهمه. غرور. غرور میگه طوری که دیگران مرا میبینند و احساس میکنم. این غرور اون غرور چیز نیستا، اون غرور به اصطلاح آسیب زننده یه به قول معروف نقص اخلاقی شدید و اینا، چیزی که توی ستون 4 الان داریم میبینیم پایین تر. این اون غرور نیست، اون غرور تکبر، این غروری که هر آدمی باید داشته باشه. هر آدمی از بیرون بایستی درست دیده بشه، غرورش نباید جریه دار بشه. اون غرور اون بخش غریزیه. آرزوهای بلند پروازانه، آن که من میخواهم، هرچی من میخواهم که تو تحت تاثیر قرار میگه. امنیت احساسی، احساس راحتی، آنچه که من برای اوکی بودن، آرامش، احساس امنیت نیاز دارم. و روابط خصوصی، باورهای عمیق من که چگونه روابط من به نظر برسد. روابط شخصی ما در همه سطوح با دیگران، مانند فامیل، دوست، همکار، رئیس، همشاگردی و غیره. روابط جنسی و جنسیتی، این دو تا مسئله است. باورهای عمیق من در مورد اینکه یک مرد واقعی، یک زن واقعی چطور باید به نظر برسد، غریزه طبیعی. پس دو تا موضوعه، یعنی اینجا هم بررسی میکنیم که مردانگی و زنانگی ما چقدر تحت تاثیر قرار میگیرن، دو اینکه روی سکس ما چقدر تاثیر گذاشته، روی این رابطه جنسی ما چقدر تاثیر گذاشته. این دو تا مطلب تو این ستون بررسی میشه. و امنیت مالی، که این چگونه بر سرمایه من یا کار من یا توانایی کسب درآمد من تأثیر میگذارد. پس توی ستون سوم یک فایده آشکار دیگری وجود دارد، به این که من متوجه میشم حتی کاری که دیگران هم کردن نیست که باعث رنج، تأثیری که بر من گذاشته باعث شده من رنجیده خاطر باشم. مثال ساده ای براتون میزنم که قابلیت فهمش بیاد بهتر بشه. شما یه روز حالت اوکیه، میگی امروز حالم خوبه، سانس رو بردی که حالم خوبه، یه ماشینی جلوی تو میپیچه توی ترافیک، یه دادی هم میزنه، بوقی هم میزنه، میرد میشه، تو عبور میکنی. ولی مسئله خیلی ساده تر از این، اون روزی که از روی دنده چپ بلند شدی باعث میشه که یک دعوا و جنجالی را بیفته. از حتی کاری که دیگران کردن باعث نمیشه که من رنجیده خاطر بشم، تأثیری که اون کار روی غرایز من میذاره باعث میشه من ردیده بشم. تو بچه بودی، پدرت توی جمع زده توی گوشت، عزت نفست در تأثیر قرار گرفته، احساس که چقدر من آدم بی‌ارزشی ام، چقدر خاک تو سرم که اینجوری ام. غرور بقیه چطور تو رو دیدن؟ تو آیا آدم مطالعه شده، لش شده؟ آرزوها، اعتبار میخواستی، دوستشی، پدرت نمیدونم تو در آغوش بگیره، به اهمیت بده، هیچ کدوم از اینا اتفاق نکنه، تحت تاثیر قرار گرفته. امنیت احساسی، اصلا احساس راحت بودن اصلا تو قالب خودت دیگه نمیگیری، اونجا نمیتونی صبر کنی تو اون به اصطلاح محیطی که هستی نمیتونی، روابط خصوصی همه فامیل، کسایی که عمو عمه خاله، کسایی که این سر نریدن، رابطت با همه اینا خراب شده، بعد احساس میکنی با اینا خوب نیستی. روابط جنسی یا جنسیتی، حالا اون موقع تو اون لحظه کودکی شاید تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی بزرگ که شدی یا خب چه مردی هم من اینجوری کنف شدم جلوی دیگران، و ممکنه حتی روی غرایز جنسی ما تاثیر منفی بذاره. توی ترازنامه جنسی وقتی ما بررسی میکنیم، یه جاهایی شهوت نیست، یه جاهایی نقایص دیگر شخصیت طرف خورد شده، خیلی کنف شده توی بچگی، بعد حالا به شکل بروز کرده، به شکل مثلا سوء استفاده از یه غریزه جنسی. و امنیت مالی توی لحظه نبوده، مثلا اون تکی که تو خوردی توی لحظه تأثیری نداشته، ولی بعدها به واسطه این حس مدام بیارزشی که من داشتم باعث شده روی بحث سرمایه و پول من تأثیر بذاره، یا من افراطی برم دنبال پول کسب کردن که کاور کنم، بپوشونم اون مسئله شخصی ما، یا اینکه به اصطلاح بیخیال شم، مثلا قیدش رو بزنم، جرأت نداشته باشم، جسارت نداشته باشم که دو قرون پول در بیارم. خب بیام روی اینو من متوجه بکنم. ببینید بچه ها، سطحیه 63 65 یک لیست کوتاهی هست که من دوست دارم به این لیست یه دقتی بکنیم. شما میگه من رنجش دارم از آقای براون، دلایلش، سه تا رنجش از براون داره، او بزنم چش داشت، در اصل این رنجش روابط جنسیش و عزت نفسش تحت تاثیر قرار میگیره. روابط جنسی و جنسیتی، اون میگه مردی وقتی یکی به پارتنرش، زنش، دوست دخترش، نمیدونم هر چی نگاه میکنه، یا برعکس راجع به خانم هم هست، این روی این اولا رو مردانگیش تاثیر میذاره، کنف میشه یه مقداری، روی روابط جنسیش تاثیر میذاره، روی عزت نفسش هم تاثیر میذاره، ترس هم درش به وجود میاره. باز از براون بزنم، گفت که من معشوقه دارم به این دلیل، و روی روابط جنسیش و عزت نفس و ترسش. باز از براون میگه ممکن است کارم رو از دستم بگیرد، امنیت و عزت نفس. خانم جونز مرا تحقیر کرد، زن دیوانه، شوهرش رو که دوست من بود متهم به مشروب خواری کرد، او یک خاله زنک است، روی روابط شخصی و عزت نفس تاثیر. کارفرمایم غیر منطقی، بی انصاف و غیر قابل تحمل است، مرا برای مشروب خواری و دستکاری توی حسابها، صورت حسابها تهدید به اخراج کرد، روی عزت نفس و امنیت. ببینید تو همش ترس هست. زنم مرا درک نمی کند، غر می زند، از بران خوشش می آید، می خواهد خانه به نام خودش باشد. غرور، روابط جنسی شخصی و امنیت که ترس هم در حقیقت به وجوده. نکته مهم اینه که بیل بسیار ساده نوشته قدم چهارم رو، و در قدم چهارم قرار نیست بچه ما خیلی کار روانشناختی انجام بدیم. این موشکافانه و بیباکانهی که در قدم چهارم رو مثال میزنیم، میگیم ما ترازنامه‌مون رو بیباکانه و موشکافانه مینویسیم، مفهوممون داشتن وسواس در پیدا کردن دلایل نیست. مفهوم این که پنهانکاری نمی کنیم، خودسانسوری انجام نمیدیم. این موشکافی دلیلش اینه، خیلی به بند چگونگی رخ داده حوادث نیفتیم. خیلی چیزا رو من تو زندگیم الان که دارم راجبش صحبت کنم دلایلش رو متوجه نشدم، اما بهبود پیدا کردم، اما شفا پیدا کردم. حالا راجب فرایند قدم 4 و 5 خیلی با هم صحبت میکنیم تو این چند هفته، ولی بسیار شگفت انگیز این قضیه که در سادگی که چقدر این اتفاق میتونه اتفاق بزرگی بشه. خب بذارین یه چند تا مشارکت از شماها بگیریم و پیام اومده صفحه ها، نه اینا بینش که بچه رو گذاشته. خب آقا حجت میکروفونتون بازه، اگر که کسی نمیخواد مشارکت کنه، 70 نفر تو جلسه هیچ حرفی نداری رو جو قدم فرو بزنیم. منم که رنجیست دارم فقط ظاهرم. بفرمید خانم معصومه.
سلام و درود به همه عزیزان، روزتون بخیر باشه، سال نوتونم مبارک باشه، پر از دستاوردهای مادی و معنوی داشته باشین. خب تجربه شما خیلی عالی توضیح میدین، واقعا تجربیاتتون من که لذت میبرم و پیام میگیرم. الهی همیشه سلامت باشید. تجربه خودم بگم، من خب تقریبا 1-2 سال قبل از اینکه اصلا ورود کنم به انجمنها، یعنی به قدری که من رنجش داشتم، من کلا لاغر بودم، نمیدونستم به خاطر رنجش که اصلا نمیتونستم پیاده 500 متر راه رو برم و همش دکتر به دارو پناه میبرم. دکترام که ماشاءالله کیسه هر من دارو می نوشتن و همیشه ناهشیار دیگه، دارو هم همش آرام بخش. خیلی جالب بود وقتی من رفتم دندون پزشک، گفتم دکتر دندونای من خراب شده، من که معتاد نبودم اینا. بعدم که میام جلوتر دیدم بابا تمام این داروهایی که به من میدادن همشون آرام بخش، همشون مواد مخدر، بخشش از همین مواد ساخته شده و اینا. و میخوام بگم اولین بار که حالا راهنما گفت رنجشاتو بنویس، من به صورت داستانوار نوشتم، حالا از پدر مادر، مادر بزرگ، حالا همکلاسی اینا، رفتم خوندم. من همیشه آرزو میکنم خدا، یعنی میشه، من موقع حالا جمع بودم همیشه پاتاقم خیابون ولی هست بود، میگفتم یعنی میشه من یه روزی برم. سنی هم نداشتم، من 25 سالگی کفشای طبی میپوشتم که بچه های فامیل میگفتن اینا کفشای پیرزن هست رو میپوشی. همیشه فیزیوتراپی، زانو درد، معده درد، یعنی دیگه موش آزمایشگاهی بودم برای دکترها و چقدر رنجش گرفتم از دکترها. اولین بار که نوشتم باورتون نمیشه، رفتم حالا خیابون مریض سرشون میگم خدای کاش یه چیزای بهتر تو میخواستم. این ذهن فقیر من بماند که رفتیم دیدیم اونجا تمام چنارای نمیدونم 100 ساله رو بریده بودن، همونجا نشستم گریه کردم خدای این خیابون این قشنگی چقدر زشت شده و اینا، کاش یه چیز دیگه، یه چیز بهتری میخواستم اینا. و بازم حالم خود، ولی هر از گاهی رنجش ها میزد بالا. من نمیدونستم توی زمین ناخودآگاه من هستش این رنجش ها و اینا. وقتی اومدم با همین رنجش هایی که الان شما شیر کردین دونه دونه نوشتم، خب دیدم آره یه جاهایی من بلد نبودم بگم نه. مثلا پول خواستن از من، من به خاطر تایید دیگران گفتم باشه، خجالت کشتم بگم نه، ترسیدم اون شخص رو از دستش بدم. پولم رو دادن، خورده ی آبم به روش، بد شده بر من رنجش. و یا اینکه یه جاهای کارهایی نمیتونم انجام بدم، اصلا یه روزایی اصلا حالم خوب نبود، ولی بلد نبودم نبگم، احساس شرم، گناه و تمام اینا. یه جایی طمع باعث شده بود که پر از رنجش بشم، یعنی رنجش هایی که از اون بچگی بر من جمع شده بود تا بزرگسالی همه شده بود درد. الان یکی دوتا از عزیزانم هستن، یعنی تومور شده، حالا جراحی کردن، تحت نظر پزشک هستن. مادر من 2-3 ماه تو بستر بیماری، رنجش های بچگیش همینجوری همراهش. خوش به حال ما که همچین جایی رو داریم به خدا. و رنجش هستش. همین اخیرا یه سفری رفتم، بعد من هنوز ترس دارم. گفتم که خب اگه قراره برم این سفر رو، یه بخشی از این طلاهامو که دوستشون دارم به خودم، اگه دزد اومد اینا رو نبره. من بردم حالا اونجا فرودگاه آویزون کردم به گردنم، وقتی از گیت اومدم رد بشم دست کو اینا چیه، تن و بدنم داشت میلرزید. گفتم که اینا طلاهام و اینا. گفت باید باز کنی، باید بری پیش اون خانم. بعد رنجش گرفتم، سریع حالم بد شد، رنجش گرفتم. بعد کوتاه بود، گفتم دیگه من سفر اصلا سفر نمی کنم، این دفعه دیگه اصلا پیاده میرم، سفر نمی، با دوچرخه میرم. و وقتی تراز گرفتم دیدم آره ترسای منه. خب چرا، من ایمان ندارم هنوز قدم سه، وقتی که میسپارم جاشو امنه مراقبت میکنم، پس برای چی میارم که این همه دردسر، این همه باعث رنجش بشه برای من و حال من بد بشه و زمانم گرفته بشه. و خدا روشو الانم حالا رنجش میاد ولی کوتاهه، ولی دیگه من امروز عبض دار دارم و یه جایی من پذیرش نداشتم، رنجش رو نمیپذیرم. فکر میکنم همه باید کامل باشن، همه عالی باشن، هیچی که دروغ نگه، هیچی که نمیدونم فضولی نکنه، هیچی غیبت نکنه. انگشت اشارم به سمت دیگران بود دیگه، این دوربینه همش به سمت دیگران. ولی امروز سری حالا چه ذهنی چه روی کاغذ میارم، خدا رو شکر. مرسی بابت وجودتون. رنجش واقعا فاصله انداخته بود بین من و خداوند. من اصلا حتی چشمه مادرم رو نمیدیدم، ترنگیه. حالا این مدت که تو بستر بیماری میبینم چه مادر مهربونی، چقدر برای ماها چه کارهایی کرده، ولی من اینا رو نمیدیدم. حالا یه کار اشتباه هم کرده، همونو من بزرگش کرده بودم و این فاصله انداخته بود واقعا بین من، مادر، پدر، خواهر، برادر، کل دنیا. مرسی که از این زیاد صحبت کردم، تشکر میکنم بابت وجودتون. من تمام.
و یکی از دوستان زحمت بشن وقت نگهدار بشن، به اینکه دوستانمون هم نسبت به زمان آسیار بشن، یک از صفحه چطم بازه، هر کنوم از عزیزان بخوان میتونن وقت نگهدار بشن. دوستانمون هم به صفحه چط دقت بفرمید. بفرمید کنم ستیم.
سپاسگزار خداوند صدقت تنه کندر آمد. خدای شکر میکنم که به جلسه وصل شدم. خدای شکر میکنم با این همه امروز صبح کار زیاد داشتم، چون اینجا کشاورزی داریم و من خیلی کار زیاد داشتم، واجب دونستم بیام در جلسه و خدای شکر میکنم. میخوام از گذشتم چیزی نگم، واقعا گذشته رو بخشیدم و از زمان حالی زنده میکنم. داستاورزی که از این برنامه انجمن یو ای دارم. سپاسگزار خداوندم که گذشته من واقعا یه گذشته پر از رنجش و نفرت با زندگی میکردم، ولی در حال حاضر خدای شکر بابت ترازه رنجشی که از خودم گرفتم و کوله بار سنگین زندگیم زمین گذاشتم، متحول شدم. دقیقا دیروز من اتفاقی افتاد در خونم، یه اتفاقی رنجش زنده، یه کار زنده که یکی از عزیزانم، حالا خوب بگم، جاریم آمد در خونه و به دامادم که شوهر خالم میشد خیلی بده بیرا گفت. خیلی اتفاقی افتاده بود، دعوای دست جمعی، نزاعی بود و ای اومد بی دلیل خیلی به داماد من بده بیرا گفت. من اون لحظه فقط درکش میکردم، یعنی به من خیلی پیام داشت. خودت هم یه بعضی وقتا این خش به سراغت میومد، طریق قضاوت نکن. و دو بار دستش هم گرفتم آوردمش تو خونه، نشست و رفت. و بعدش که حالا اون رفت دیگه کله من شد پر از حرف که به دوماد توهین کرده. و بعد از اونم چند دقیقه در خونه حرف زد و من سکوت کردم. موقع افطار بود، نشستم افطارم کردم، دیگه نرفتم بیرون که بشنوم چی میگه و چه جوابش بدم. بعد خدا که رفت کله من شروع کرد و مانیتور روشن شد و چی گفت و چی گفت و چی گفت. و من واقعا رفتم سهل نویسی کردم، تراز رنجش گرفتم، دیدم که گذشته منه و منم اونم مثل من یه بیمار بود. از خدا خواستم تو ترازه هم که گرفتم فقط امنیت خصوصی من و باورهای من آسیب دیده بود و من برایش دعا کردم و از خداوند صبر و تحمل خواستم که من بتونم بعد از اینم بتونم با اون رو در رو بشم، احوالش بپرسم، دیگه مثل گذشته تو قهر و اینا نباشم. سپاسگزارم. این بود تجربه من از رنجشی که قبلا داشتم و الان داشتم و دستاوردهای بسیار زیاد. ممنونم. از من تمام.
متشکر از شما. یه نفر دیگه از دوستان بکنم این که قسمت.
سلام دوستان، صبح همگیتون بخیر. جواد هستم، کندرآمد. خدا قوت میگم به خدمت گزارای گروه، مخصوصا دوستم آقا فرید. تشکر میکنم بابت وقتی که میذارم و تجربه گرام باهاشون در اختیار من نو میذارم. چیزی که هست، من صبح قصدی شرکت کنم تو جلسه نداشتم، ولی یه لحظه یادم اومد که روزای شنبه دوستم آقا فرید گرداننده هن و حد سم زدم چون خیلی وقت شرکت نکردم در مورد قدم 4 باشه و خدا رو شکر میکنم بابت این لحظه. چیزی که هست در مورد رنجشا، من چندین سال داخل برنامه های 12 قدمی هستم و خدا را شکر آگاه شدم نسبت به اینکه رنجش سد راه نعمتهایی که خداوند به سمت من جاری میکنه و از رنجش گرفتن و رنجش داشتن من هیچ سودی نمیبرم. و این مثال من خیلی وقتا میزنم، مثل این میمونه، من اگر رنجش بگیرم یک کوله بار سنگینی از شن بر کوله خودم داشته باشم، هی با این بچرخم و هر جایی هم که بخوام حتی تو سر خودم بریزم دسترسی بهشون ندارم و هیچ سودی برای من نداره از جا به جا کردن این کوله بار شن. فقط منو خسته میکنه، فقط منو باعث میشه که ارتباطم با خداوند قطع بشه. و امروز به این آگاهی رسیدم و صادقانه میتونم بگم خیلی 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 کم اتفاق میفته من رنجش بگیرم، و اونم کوتاه. حالا شاید تو مثلا یه وقتای رنجش از دولت، یه وقتای رنجش از ادارجات که چرا همچون مثالی اتفاق میفته، و اونم سعی میکنم امروز آگاه باشم که از رنجش گرفتن هیچ سودی نصیب من نمیشه. خدا را شکر، خدا را سپاس بابت آگاهی امروز، بابت این مسیری که دارم امروز دنبال میکنم، و مسیر رسیدن به آزادی، رسیدن به حال خوبه. دیگه بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیریم، بازم از تجربه دوستمون آفرید بیشتر استفاده کنم. آرزوی هفته بسیار شاد و پر انرژی و موفق برای تک به تک شما دوستان خوبم دارم. از من تمام.
سپاسگزارم از شما. صفحه 65 انتهای صفحه، ادامه میدیم. زندگی گذشته خود را مرور کردیم، هیچ معیاری را جز صداقت و دقت به کار نگرفتیم. بعد کلیدهای انجام قدم چهارم باز داره راجبش صحبت میکنه، صداقت و دقت. پس از اتمام آن را با دقت بررسی کردیم. اولین چیزی که به نظر میرسید این بود که این دنیا و مردمانش غالبا در اشتباه محض بودن. این نتیجه گیری که دیگران مقصر بودن مرزی بود که بیشتر ما در پشت آن متوقف شده بود. داستان این گونه بود که دیگران همچنان به ما بد می‌کردند و ما دلفرکین باقی می‌ماندیم. گاهی پشیمان شده و سپس از کار خود دلفرکین می‌شدیم، اما هر چه بیشتر می‌جنگیدیم و سعی می‌کردیم که راه خود را ادامه دهیم بدتر می‌شد. درست مانند صحنه جنگ که فقط به نظر می‌رسد فاتح برنده است، لحظات فیروزی ما نیز عمر بسیار کوتاهی داشت. فلشبکی بزنیم به گذشته، یک مرور خاطرات کنیم. ما قبلا هم از رنجش همون صحبت کردیم، پیش از نوشتن ترازنامه بارها و بارها از رنجش همون صحبت میکنیم، درد دل کردیم. حالا این واژه قدیمیه، حالا خانمایی که مقدار مسن‌ترن و یادشون میاد که مثلا زنا میرفتن توش هم درد دل میکردن، اما مردم میکردن اسم درد دل روش نمیذاشتن، ولی از این واژه درد دل استفاده میکردن. من یه جمله هم همیشه اون اوائل میگفتم، درد دل موجب دل درد میشود. یعنی اینکه ما درد دلمونو برای یکی بگیم نه تنها باعث به اصطلاح آرام شدن ما نمیشه، بلکه حالمونو بدتر میکنه. چرا؟ چون که تا یه جایی متوقف میشه تو درد دل کردن. یه مشارکت و گفتگویی که ما با دیگران میکردیم فقط نقش بقیه رو در نظر میگیریم. نتیجه گیری این میشد که دیگران به ما بد میکردن، این مرزی بوده که ما پشتش متوقف میشدیم، و ما هم این زخممون هی عمیق‌تر میشد، دردمون هی بیشتر میشد روی این ماجرا. و یه وقتایی هم که خودمون رو مقصر میدیدیم بازم به نقشمون نگاه نمیکردیم، بازم این میشد رنجش از خود، از خودمون دلگیر میشدیم. پس این بررسی رنجش ها توی ستون های اول اگر باقی بمونه و ما نگاه نکنیم به این تأثیرات اینها و این فرآیند چگونگی بخششش، هیچ نتیجه نداره. کاری که بارها قبلا در زندگیمون انجام دادیم، حتی الان هم ممکنه انجام بدیم، اسمشو میذاریم مشارکت. تماس میگیری، تویی که الان ابزار داری میتونی ترازنامه بگیری. ببین برای کسی که ترازنامه بلده بگیره دیگه قابل قبول نیست همجور زنگ. من زنگ زدم مشارکت کنم، اوکی میشتمم شما رو به عنوان راهنما، به عنوان دوست. بعد شروع میکنی یک ماجرایی رو تعریف کردن بدون بررسی کردنش، فقط تعریف میکنی، مشارکت میکنی، و این اتفاقا در تشدید رنجش ها نقش بسیار بزرگی داره. مشارکت های بدون گرفتن تراز، وقتی ترازمون رو نمیگیریم و مشارکت میکنیم، داریم کمک میکنیم به اینکه رنجیده خاطر تر بشیم. اوکی؟ اون آخرش میگه که حتی این دلخوشیایی که از این صحبت ها به دست میاد یه چیزای موقتیه، مثل پیروزی در جنگ که به نظر میرسه فاتح برنده. همیشه این مثال رو میزنم، یه وقتی
مثلا توی بعضی از این فیلم ها مثلا دو تا ارتش هم دارن با هم می جنگن، فیلم قدیمی، تمام میشه، یک ارتشی مغلوبه میشه و یک ارتش دیگری چیره به اصطلاح پیروز میشه. بعد این مثلا شما حساب کن یک دوربینی روی کلیشتاتی هست یا یک کوادکوپتری هست و این شروع میکنه از این دختری که یک کلوزاپی داره میره بالا و یه لانچات میگیره، یک نمای باز میگیره از بالا، شما تلی از کشته ها از هر دو طرف رو میبینی و اونجا متوجه میشید که این جنگ هیچ برنده ای نداشته، افراد بسیار زیادی از هر دو طرف کشته شدن، حالا یه عده ای از این طرف بیشتر، از اون طرف یه عده کمتر، یا اصلا نه حالا اینا نمیدونم نفراتشون تمام شده. ظاهرا فاتح جنگ برنده است، همه بازنده. در رنجش هامون هم ما همین حالت رو داریم. واضح است که اگر رنجش عمیقی در زندگی ما رخنه کرده باشد، سرانجامی جز بدبختی و پوچی نخواهد داشت. رنجش عمیق انجامش بدبختی و پوچیه، و دقیقاً به همان اندازه که ما اجازه عرض اندام دهیم، وقتی را که میتواند مفید باشد برباد دادیم. این اولین دستاورد منفی رنجشه، وقتمون رو هدر میده. یه روزی که حالت خوب نیست، درگیر رنجشی، اصلا نگاه کن مثلا علاقه به ثبت زمان نیست. از اون طرف ماجرا من دارم دائما وقت خودم رو تلف میکنم، میگم اصلا امروز نفهمیدم چجوری گذشت، نفهمیدم چجوری گذشت که تو افکارم زمانم از دستم. اما این همه ماجرا نیست. تفترین چیزی توی رنجش اینه که ما در واقع وقتمون رو از دست میدیم. برای کم درآمد تئوریش حفظ و ارتقاء یک تجربه روحانی است، رنجش بی نهایت خطرناکه، حتی به نظر ما کشنده است. وقتی ما این گونه احساسات را در خود میپرورانیم، دریچه نور خورشید روحانی را بر روی خود میبندیم و آن وقت است که جنون رفتارهای گذشته ما مجددا عود میکند. برای ما کم درآمدان استفاده از این رفتارها با مرگ برابر است. بدترین اتفاق اینه. وقتی رنجش‌ها درمان نمیشه، وقتی شفا اتفاق نمیفته، وقتی بخشش رخ نمیده، این یک نتیجه بسیار مایوس کننده داره و اون مرگ روحانی است. اینجا که داره از مرگ صحبت میکنه، الزاماً مرگ جسمانی نیست، وقتی روح ما داره از دست میره، روح ما در آزار هست و امکان داره که روح ما کشته بشه. قرارت میگه دریچه خورشید روحانی رو میبنده. این مثل این نمکدونایی هست که چند تا دونه چیز داره، چند تا دونه مثلا یه دریچه متحرک داره، بعد مثلا یکی دو مدل نمک میگیزه. شما مثلا وقتی که اینو بسته است، این پیچه رو مثلا بستی، روی سوراخ ها نیست دیگه، دریچه نور خورشید روحانی بسته میشه. وقتی این احساسات هست، وقتی رنجش ها هست، اجازه حلول خداوند در زندگی من رو نمیده، اجازه نمیده که اون به اصطلاح اتفاقات. خیلی سال پیش حافظ توی یه شعر، بیت شعر جالب میگه کی شعر تر انگیزد خاطر که عظیم باشد، یک نکته در این معنی گفتی ما همین باشد. این خیلی جالبه، میگه کی شعر تر، کی میگه خاطری که اندوختینه. شعر تر حالا به اصطلاح یعنی شعر خوشی که در واقع باید بگیر، اون حال خوشی از خاطری که هزینه و اندوهگینه برمیاد. هی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشه. همینه ماجرا. یعنی انتظار خلاقیتی نمیبایسته. وقتی میگیم کم درآمدی هم بیماری روحانی، وقتی میگیم که درست نبودن کسب و کار و درست پیش نرفتن زندگی و خیلی مسئله روحانیه، همینه، همین ماجراست. خلاقیتی از ذهنی که درگیر رنجش‌های خودشه نمیتونه بیاد بیرون. اون ایده های نابی که قراره یک زندگی رو نجات بده از ذهن آسیب دیده نمیتونه بیاد. حالا من یه نگاهی دارم راجع به رنجش‌ها و روی بخشش خود خیلی میخوام تأکید کنم در فرآیند قدم 4 و 5. بچه‌ها بسیار مهمه که ما خودمون رو ببخشیم. بسیار مهمه که خودمون رو مورد بخش قرار بدیم، چون اعتقاد دارم و تجربه کردم که در اثر رنجش ها ما حتما آسیب میبینیم و یک رنجش از خودی هم داریم. یعنی تو هر ماجرایی که یه فیلم جالبی رو میدیدم چند روز پیش، یه سریالی رو دارم میبینم، بعد یه قسمتش حالا یه متجاوز سریالی رو دستگیر کردم، بعد این خانم هایی که آسیب دیده بودن و اینجا میوردن، مثلا توی یکی از این اپیزودهای این سریاله بود، میوردن داشتن پرونده این طرف رو تکمیل میکردن تو دادگاه بود که مثلا مخصوصا. بعد یکی از اینا بود خیلی جالب بود، یه روانشناسی بود داشت اینا رو بررسی، پرونده ها رو با یه پلیس مثلا بررسی میکرد، گفت که این حاضر نیست روبرو بشه، این تروما رو نمیتونه بپذیره هنوز، اصلا نمیخواد یادآوری کنه. بعد راجعه یکی از این کیساشون خیلی جالب گفت این خیلی آدمیه که همکاری میکنه اما بیشتر خودش رو مقصر میدونه. ببین بهش تجاوز کرده اما خودش رو بیشتر مقصره، احساس گناه داره میکنه. جالب این که بیشترین فوکس و تمرکز و این روانشناسه و پلیسه روی این کیس آخری داشتن که خودش رو داشت قضاوت میکرد. پس تمامی رنجش ها یک تأثیری روی خود منم داره و شاید مهمترین قسمت فرایند بخشش این باشه که من امروز خودم رو مورد بخش و بخشش و عفو قرار بدم. اگر تمایل به زنده ماندن داشتیم، صفحه 66 پاراگراف 3 رو میخونم، میبایستی از اسارت خشم آزاد میشدیم، تد خلقی و از کوره در رفتن برای ما کار نمی کنند. اینها ممکن است برای مردم عادی تجمل و عرض اندامی زود گذر باشد، اما این چیزها برای یک کم درآمد سم است. خدا رحمت کنه مرحوم پدر یختی میشد توی تلویزیون بعد این اخبار نگاه میکرد فوش میداد، یا مثلا راجع به جریانی صحبت میکرد اینا فوش میداد، گفتم بابا جان فوش برای چی میدید دونه جد اینجا؟ خدا میامرزش گفت فوش باد بزنی جگره. حالا نمیدونم اون این ویژگی ها رو چون بعضی ها مثلا میشینن کارت لیچار هم پشت سر یکی میگن، یه فوشی هم بهش میدن، قضاوتش هم میکنن، قابلمش هم میذارن بار، حالیتون اوکی تمام میشه. من اینجوری نیستم. من اگه شروع کردم پشت سر یکی صحبت کردم بعد دلم میخواد که چهار تا تک و لگدش بزنم، اگه تو ذهنمه دیگه تک و لگده رو میزنم، میبینم کافی نیست، میگم بذار یه خورده له و لبردش کنم، خوردش کنم زیر مشتام، بعد این اتفاق میفته میگم کافی نیست بذار بکشمش و او رو میکشم هزار بار، در واقع در این دوزخ ذهن خودم او رو به عقوبت میرسانم و مجددا زندش میکنم و دوباره به روش های مختلف او رو میکشم، غافل از این که در اون دوزخ در آنی که دارم این کار انجام میدم زندگی خودم هم هست، روح خودم هم در حال در واقع سوختن هست و در حال عقوبت و عذاب دیدن هست. و این میگه اینا برای ما یه سمه. چرا؟ چون که عرض کردم این فرایند را انتهایی نیست. ما به فهرست خود مراجعه کردیم زیرا کلید آینده ما در آن بود، آماده بودیم که از زوایای کاملا متفاوت به آن نگاه کنیم. به مرور متوجه شدیم که این دنیا و مردمانش تا چه حد بر ما تسلط دارند و اشتباهات آنها چه واقعی و چه خیالی در آن شرایط از حقیقتا از قدرت مرگافرینی برخوردار بودند. چطور می توانستیم از آن فرار کنیم؟ متوجه شدیم که باید کینه‌ورزی‌ها را مهار کنیم، اما چطور؟ ما نمی‌توانستیم آرزو کنیم ناپدید شوند، کما اینکه با سایر رفتارهایمان هم نتوانستیم. وقتی که به افراد اجازه می‌دیم که مخیله ما را در اختیار بگیرند، در واقع کار اعمال انسان ظاهری افکار یا نیاتیه که داره، یعنی ما یک نیت رو داریم، یک تصمیمی رو داریم، اون منجر میشه به سری فکر و اون فکر در نهایت عملی میشه. وقتی اجازه میدم که یه نفر در دایره افکار من حضور داشته باشه، در واقع کنترل افکارم رو به دست اون آدم دادم و در حقیقتا اینه که زندگی کنترل زندگیم رو دادم به اون آدم. حالا به هر دلیلی، بعضی وقتا خیلی تلخه، بعضی وقتا شما در یک مسائلی قرار میگیری که واقعا نمیتونی نفس خودت رو پیدا کنی. حالا تو ادامه میرسیم به اون قسمتی که من راجع به چی صحبت میکنم دیگه، راجع به مسائلی که تمام تفسیراتش با ما نیست، این پارت بعدیه گفتگوی ما هست. اینو قدرت مرگافرینی دارن وقتی دائما داره ذهن من رو کنترل میکنه، یا آدمی یه جریانی اون داره برای من فرمان روایی میکنه. تجربه رنجش‌های عمیق رو وقتی که از بین میرن یه راحتی بعدش میتونیم های
خیالم راحت شد. به این دلیلی که سالها اون افراد بر ما تسلط دارن. من یک تراز علم پنج، یکی از آقایونی که من بهش کار میکردم این زمان، این مرد مثلا زمانی که 50 سالش بود به من این ترازنامه رو خوند و عکس میگه موقع خوندش منم گریه میکردم باش. من خیلی وقتا تو چنیدن ترز کردم من دو رحتم گریه میکنم تا خدا با. و گفت من 45 سال، یک رنجش من 5 سالگی بود، گفت 45 سال من اینو هم کردم. میدونی قلبم تیر کشید یه لحظه، فکر کنم چقدر بعضی وقتا یه مسائلی سنگینه نرزه، چقدر زندگی ما رو کنترل میکنه. و امروز دیروز با مادر صحبت میکنم تو مسیر داشتیم با هم یه سفر کوتاهی میرفتیم و میرفتیم کنه خالم اینا، بعد گفت فلان آدم، آقا من واقعا زمان زیادی ندارم برای اینکه آزرده باشم از دست دیگران، از دست همسرم، از دست بقیه. من نگاه میکنم این وقتی نیست، زندگی فرصت بسیار کوتاه. آقا ما آمدیم تو این دنیا 80 سال 90 سال تا تش دیگه به اون فرصت دادن زندگی کنم، همش رو بخوام درگیر رنجش های همش رو جزه بدم آدم های دیگه، زندگی ذهن من کنترل کنم. طرف حالا دنبال از زندگی خودشه، در داره به اسارت گرفته من رو. قسمت من میگه این اطراحی که پیمودیم ما دریافتیم آنها که ما بد کردن، احتمالا از نظر روحانی بیمار بودن. ما از علائم بیماری آنها و طوری که آزارمان داده بودن خوش ما نمی آمد، ولی با این حال آنها هم مثل خود ما بیمار بودن. از خدا خواستیم که به ما کمک کند تا در مورد آنها نیز چنان تحمل، دلسوزی و صبری از خودمان نشان دهیم که با خوشحالی در مورد یک دوست بیمار روا می دهیم. وقتی خطایی از کسی سر می زند به خود گفتیم او یک بیمار است، چطور می توانم به او کمک کنم؟ خدای مرا از عصبانیت رها کن و بگذار آنچه خواست توست به انجام برسد. ما از مشاجره و تلافی دست برداشتیم و با آنها مثل خودشان رفتار نکردیم. اگر چنین میکردیم شانس خود را برای کمک به آنها از دست میدادیم. اگر چه قادر نیستیم با تمام مردم دنیا به تمام مردم دنیا کمک کنیم، اما خدا به ما نشان خواهد داد که حداقل چگونه با مهربانی و بردباری به هر یک از آنها نگاه کنیم. یه تجربه خیلی جالبی دارم اینجا. یه سالی کار خدماتی انجام میدادم، بعد خیلی رنجش گرفتم از اون یکی از این خدمتگزارانی که با هم خدمت میکردیم. تجربه جالبی بود، دقیقا زمانی بود که کرونا داشت شروع میشد و همون موقع هم آزمایش کانسر بابا مثبت شده بود و خیلی من عصبی و به هم ریخته بودم، دعوام شد و خلاصه از خجالت این رفیقمون هم در شورا در اومدیم و یه نفر دیگه هم که اومد از اون یه مقدار جانبداری کنه، اونم من رفتشو دادم. و فردا دیگه حالا تماس گرفتم با راهنما گفتم ما همچی داستانی، گفت فردا این آدم به تو زنگ میزنه و میگه بیا با من قدم کار کن. کار میکنی میدونی انگار که یک مشت محکمی زیر چونه من زدن اون لحظه و من ناک داون شدم، حالا اگه نگم ناک آوت شدم، افتادم روی زمین و یادم به این پاراگراف کتاب افتاد که اگر من این حالت رو حفظ بکنم به احتمال زیاد نمیتونم اون دیدی که به همه دنیا دارم رو، این دید رو توسعه بدم. رنجش ها باعث محدود شدن توسعه دید روحانی من میشه، شعاع زندگی روحانی منو محدود میکنه. اینه که من از خدا توان میخوام بتونم بقیه رو ببخشم و اون مستلزم لازمش اون بخشش خوده. بچه اون نکته‌ای که گفتم خودم رو ببخشم در وهله اول، آدمی که خودش رو بخشید، خودش رو دوست داشت، میتونه بقیه هم ببخشه، دوست داشته باشه. این انسان این صلح با خیشتن خیلی مرتبه بالاییه. من یه روزی فکر میگم صلح با خیشتن خیلی راحت تر از صلح با دیگران به دست میاد، ولی امروز نگاه میکنم نه، مرحله صلح مصالحه با خیش مرحله بسیار سنگینی. یه آدمی که بتونه بگه من با خودم در صلحم، تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو نه، تو یکی نه هزار، تو چراغ خود برافروز. این صلح مصالحه با خیشتن وقتی رخ میده خیلی چیزای دیگه میتونه از دلش بیرون بیاد، من جمله این که من با دیگران مصالحه میکنم به صلح میرسم.
بسیار خوب، زمان گزارش خزانه هست. خانم مهشید لطف کنید گزارشتون رو بدین تا بعد از پایان گزارش شما من ادامه بدم.
درود و نوشتن عزیز، صحبتون بخیر. چی اینجا من میگم گزارش آخر رو شما باید بدیم چون من تو سفر هستم. درود و نور دوستان عزیز، صحبتون به خیر و نیکی باشه. مسجد هستم در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی و خدمت گذار شما عزیزان، صبح شنبهتون به نیکی باشه. آقا فرید سپاسگزارم از شما. دوستان تا الان 1.20 فقط واریزی داشتیم، امروز میخواییم ببینیم که خزانمون به 4,500,000 میرسه یا نه. با سخاوت شما، با عشق شما انشاءالله این خزانه به 4,500,000 برسه که ما بتونیم برای 11 اردیبهشت ماه که قرار همدیگر رو ببینیم یک دیدار حضوری داشته باشیم با همدیگه و جلسه بازمون رو در شهر زیبای اصفهان برگزار بکنیم، بتونیم که هم جای خوبی رو بگیریم و هم پذیرایی خوبی از شما عزیزان داشته باشیم. برنامه ریزی بکنید انشاءالله برای 11 اردیبهشت و خزانه رو حمایت کنیم. ببینم که از الان تا ساعت 7:30 که قرار گزارش بدیم چقدر این واریزی ها اتفاق میفته و دیلینگ دیلینگ SMS میاد برای من. ممنونم که من رو شنیدید و منتظر هستم که امروز به 4,500 ما برسیم. ممنون از دادتا و محبتتان.
بله دوستان، خزانه را حمایت کنید. هر کدوم از عزیزان که در توانتون هستن، یکی از چیزهایی که باعث میشه برکت در زندگی ما جاری بشه حمایت درست از سبد سنت هفتمه. حالا الان دغدغه ما این جشنه، ولی به طور کلی سبد سنت، جلسه بازسازی سبد سنت هفتم یکی از نشانه های سلامت یه گروهه که اون گروه چقدر اهمیت قائله که از طریق این سبد پیامش انتقال پیدا بکنه به جاهای دیگه. خیلی خوب، اجازه بدین که من مایک دوستان رو باز کنم، این چند تا مشارکت بشنویم، به وقت و وقت نگهدارمون هم توجه کنیم. بفرمایید خانم ماندانا.
درود میگم به همه دوستان، روز بسیار خوب و پربرکتی پیش روتون باشه. سپاسگزارم از شما آقای فرید، تجربه ترزندتون و چقدر ذهنو به کجاها میبره. خدا رو سپاس بخاطر اینکه فرصت مشارکت دادم. دیروز توی همین جلسه کلیورند اون فصل 8 از کتاب بزرگ خونده شد، خطاب به همسران. دیروز میخواستم مشارکتش کنم ولی نشد. چقدر وقت دادم میاد تو یو ای تغییر میکنه. واقعا امروز داشتم صحبتهای آقای فرید و دوستانو میشنیدم، خدا رو هزاران بار سپاس گفتم که چقدر تو همین چند ماه نگاه هم به زندگی، نگاه هم به مسائل مالی، نگاه هم به دستاوردام تغییر کرده. ما ازدواج کرده بودیم، حالا شرط کاری من یه طوری بود که من درآمدم روزانه می اومد، حالا مثلا توی فرایندی که حالا حساب بود یا هر چیزی، درآمد خیلی خوبی هم داشتم. همسرم کارمند. قبل از این که ما به اصطلاح ازدواج کنیم، من برنامه ریزی کرده بودم که حتما یه ماشین مثلا به چشم بیاد بگیریم. این کار رو انجام دادم، خب روشم یه وام گرفته بودیم چون مثلا ماشین صفر بود و میخواستم که مثلا مبادا کسی تو فامیل برگرده بگه او حالا مثلا با کی ازدواج کرد. و این دیروز من انگار برام یه شهود اتفاق افتاد که ریشه همه رنجش‌های من برمیگشت تو زندگی مشترک، برمیگشت به اونجا. من اون کارو برای جاه طلبی، تایید طلبی، حالا خیلی نقصا توش هست، انجام داده بودم، ولی از اون ور میخواستم دیگه همسرم منو بذاره به جای تاج پادشاهی رو سرش. و این توقع و انتظار در طی زمان چه فراز و فرودهایی در زندگی من درست کرد که همیشه مادر بزرگم بچه بودیم میگفت، البته به ترکی میگفت، میگفت معنیش این میشه که جنگ و جدل خونه آخرش یا فقر یا در یا مرگ یا درویشی. و اگه من اون موقع به خاطر اون نگاه این کار رو انجام نمیدادم، شاید امروز اینجا نبودم، یه مسیر دیگه رو رفته بودم. ولی هرچی که بوده اون تجربه، امروز من اصلا برام یه دریچه عجیبی به یه آگاهی خیلی عمیق باز شد که مسئول همه رنجشان. من توی انجمن دیگه تراز قدم چهار پروپیمونی نوشته بودم و رسیده بودم به اینجا که هر وقت رنجش دارم، ترس دارم، همه اینا رو تو خودم دنبالش بگردم. ولی عجیب بود این تجربه که یه هایی نگاه میکنی میبینی اگه اون روز اونجا اون حرکت رو به خاطر خودخواهی خودت، غرور خودت، منیت خودت انجام نمیدادی، این همه رنجش رو رنجش جمع نمیشد. در شکل تجربه من امروز خدا رو سپاس میگم که به برکت آگاهی که توی این مسیر بسیار روحانی دارم کسب میکنم، اگه رنجشی هم اتفاق میفته در جا تراز لحظه میتونم بگیرم و بسپارمش و خودم رو پیدا کنم. سپاسگزارم که به من فرصت دادید و سپاسگزار تک تک خدمتگزاره گروه ارزشمند کلیولند هستم. همیشه من هم.
سلام دوستان، علی هم یک کم درآمد، شکر و سپاس. من امروز اولین جلسه که تو سال نو تصمیم گرفتم توی جلسه مجازی حداقل حضور داشته باشم و چقدر خوبه که با موضوعی که مربوط و مرتبط به حس و حالمه. من حقیقت از روز اول سفر، از روز اول سال در سفرم و خودم رو دارم چک میکنم با شرایط گذشته خودم، خصوصا که من اومدم یه توری با یه تور اومدم یزد و طبرس، دقیقا 6 سال پیشم من تو همین ایام اینجا بودم. اما حس و حالی که امروز دارم خیلی متفاوته و چند روز تو چگونگی این که چطور مثلا 12 قدم، چطور یو ای، چطور زندگی من رو عوض کرده، امروز دقیقا دیدم بحث رنجش و برای من رنجش از خود، اگه بخوام مطابق با اون شرایط که خونده شد بگم، من رو بحث تعبیری که از عزت نفس تو این جدول شده، تعریف جدیدیه برای من که توی چند ماهی که کار کردم خیلی به من کمک کرد. من عزت نفس رو قبلا جور دیگه دریافت کرده بودم، جور دیگه تعریف کرده بودم، شنیده بودم، اما اینجوری میگه طوری که من خود را میبینم و احساس میکنم. و من حقیقت ترازی که دو سه ماه پیش نوشتم روی قسمت خیلی متمرکز بودم که عزت نفس من توسط خود من چجور خراب شده، من خودم رو چطور میبینم، و اون نقطه مقابلش غرور باز تعریفی که کرده دیگران چطور من رو میدیدن. و امروز خوشحالم که با نوشتن و کار کردن یه بخش کوچیک از رنجش هام تونستم یه مقدار به اون صلح درونی با خودم برسم. من امروز دیگه خودم رو سرزنش نمی کنم. من خب قدم های چهار دیگه که نوشتم تمامش و تمرکزش بر رنجش از علی بود، یعنی همیشه علی مقصر بود در همه موارد، و این سه توی چند سال خیلی ملایم شده و امروز رسیده به نقطه‌ای که من دیگه خودم رو مقصر نمیدونم. اون واقعیت زندگی من بوده، یه مسیری از زندگی من بوده، تصمیم گیری های من تو مقطع بوده که امروز خب نتایجی داره که حداقل بعد از گذر از اون دوران سخت و اندوه و فشار و رنجش، امروز به یه صلح نسبی با خودم رسیدم و خودم رو جوری دیگه میبینم. این قسمت چه برای من خیلی حالا حس این چند روزم با این چیزایی که خونده شد و آفرید، خیلی یه احساس همزاد پنداری کردم و همه اینها در حقیقت قدرت برنامه است و قدرت اینه که جمع خرد جمعی به من داده. این جدولی که اینجاست من نمیدونم چند سال طول کشیده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تا به این راحتی من بتونم خودم رو ببینم، عزت نفس خودم رو ببینم، خودپنداری خودم رو ببینم و به صلح و آشتی با خودم برسم. متشکر، ممنون، سپاس. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم.
به نام زیبا ترین واژه ها و رسم ادب دوستان آقا هستم، هم در آمد در مسیر بهبودی و سپاسگزار خداوند. امروز در مورد واقعاً موضوع جلسه، حالا بحث قدم 4 و رنج 4، وقتی که من خودم رو رصد میکنم توی این مسیر که چه اتفاقاتی برای من افتاد، میبینم که من توی قدم 4 هر چقدر مینوشتم، هر چقدر میخوندم، میدیدم باز انگار یه مسیر رفت و برگشتی دارم، انگار یه مدتی فراموش میشه، یه مدتی درست میشه، ولی دوباره بر میگرده. با خودم نگاه کردم، گفتم آواد این چرا آخه اینو بر میگردم برای تو؟ مسئله تو چیه که اینقدر رنجش مینویسی ولی بعد از یه مدتی دوباره انگار داری اونو رو نشخارشون میکنی، بر میگرده برای شما؟ برای من این شکلی بود، ذهن من با رد شدن یه پشه از کنار من رنجش میگره و میره برای من هورمون‌های رنج، هورمون‌های جنگ و ستیز رو فعال میکرد و من لذت تعریف شده بود برای ذهن من. من از اون حالت اتفاقی که در صندلی قربانی بشینم، اتفاقی که بگم من توی این دنیا تنهام و خودم رو جدا کنم از این دنیا به واسطه رنجش ها، لذت میبردم. انگار تو مصرف نمی کردم، انگار تو حتی راهنما شده بود برای من، ابزاری برای نالیدن، برای رنجش رو مرور کردن، برای دیگه حتی جرئت نمی کردم به راهنما اون زنگ بزنم. تا که زنگ می زدم می خواستم از دست آوردم بگم، ذهنم فوری می رفت و از رنجش ها شروع می کرد حرف زدن. انگار که داشتم این سیستم خودکار رو می دیدم که قدرتش من در مقابلش ندارم و هر روز می خواد بیاد و یه جوری حال منو از طریق این رنجش ها خوب کنه. احساس کردم که باید یه کاری برای خودم انجام بدم. رفتم نسخه فردی خودم رو پیدا کردم. بچه من با ورزش کردن میتونستم رها بشم، با دویدن میتونستم رها بشم، با داد زدن تو طبیعت، با رفتن رو برای خورشید ایستادن میتونستم از این بوده درد و رنج رها بشم و شروع کردم تعریفش رو توی ذهنم برای خودم عوض کردم. دیگه رنجش که میومد سراغم فوری می نوشتم که آبا این احساس ناراحتیه، طبیعیه، تو الان ناراحت شدی، الان نیاز داری گریه کنی، نیاز داری حس اون لحظه رو سعی کردم بپذیرم و فقط در اون لحظه احساسش کنم. این بودن در لحظه، این درک لحظه، درکی که الان تو ناراحتی و حق به خودم بدم. دوست بچه این ناظر درونی من هرگز به من حق نمیداد. دقیقا چیزی که آقا فرید گفت، من وقتی رنجش میگرفتم خودم رو مجازات میکردم، خودم رو بردم تو میزان اتهام و خودزنی شدید و وقتی که آروم آروم به خودم اجازه دادم که اشتباه کنم، به خودم اجازه دادم که ناراحت باشم، یه زمانه گریه کنم، یه زمانه داد بزنم و تمام و پروندهش رو ببندم و تغییر شیمی ذهن من باعث نگرش من به این دنیا عوض بشه، این برنامه عشق من داد، برنامه من نگاه تازه‌ای داد، نگرش من رو نسبت به مسائل عوض کرد. بابتش سپاسگزارم. شاید من اگه بخوام در مورد این حرف بزنم یه دنیا حرف دارم، اما در همین حد که اینجا هستم امروز، از بود عرضه میکنم. روز خوش. تمام.
بله، سپاسگزارم از همه دوستان. بحث آخر رنجی تنظیم رنجی که بریم و یه تنظیم مترکت پایان جلسه هم بگیریم. خب صفحه سخنران نداره خانم، این جلسه جلسه مطالعه قدمه، گردانندش بنده هستم و هم صحبت میکنم راجع به قدم ها، قدم چهارم هستیم امروز و دوستان هم بعد به این مشارکت بنده بعد هر چند دقیقه یه بار دوستان مشارکت میکنن، اینجوری یه فرمت جلسه. کجا بودیم؟ ما ها اینه خوندیم، ما از مشاجره ها اینه که خوندیم، دوباره به فهرست خود رجوع میکنیم، صفحه 67 پاراگراف 3، بدی هایی را که دیگران در حق ما روا داشته بودن از خاطر خود دور کردیم و قاطعانه به دنبال اشتباهات خود گشتیم. توی این مورد خاص اینجا ما به اشتباهات دیگران کاری نداریم. بله ممکنه یه مواردی باشه که تنها من مقصر نیستم و دیگران دارم، من تمرکز میکنم روی اون کارهایی که خودم انجام دادم. کجا بود که خودخواه، ناساده، خودبین و وحشت زده بودیم؟ موقعیت هایی برخوردیم که تمامی تفسیرات هم با ما نبود، اما سعی کردیم که اشتباهات شخص مقابل را اصلا در نظر نگیریم. ما کجا مقصر بودیم؟ این ترازنامه متعلق به ما بود، نه مال دیگران. پس از پی بردن به اشتباهاتمان، آنها را در لیست خود وارد کردیم و بدون چون و چرا در مقابل خود قرار دادیم. صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کردیم و حاضر به جبران آنها شدیم. من یه لحظه سفر رو صفحه استرین فیر کنم، یعنی شیر استرین در واقع. خب و بریم روی لیست. ببینید توی ستون چهارم اول اینکه تقصیر من چیه، اون تقصیر اساسی که یا زیربنای رفتار غلط بوده یا زیربنای دنباله دار شدن یک احساس رنجش بوده. ببین دو تا اتفاق میفته، یا در یه موردی یه رفتاری من مقصرم که خب تقصیرمو مینویسم، تقصیر اصلی فرد. توی این ستون بچه مراقب باشین، خطرناکترین چیز اینه که صورت مسئله رو پاک کنم. مثلا من نباید رنجش میگرفتم، این کاملا غلطه. این تو مورد چکی که از بابام خوردم، من نخوردم، اینه خیالیه رنجش خیلی، چون بابا من تو بچگی من نزد، من خیلی مورد من کتکم در جوانی خوردم از پدرم، اونم به خاطر خیلی دیگه شیطون شده بودم و خیلی کار عجیب غریب میکردم تو بچه. حالا این رنجشی که مثلا ساعت خیلی از دوستای من داشتن، این تقصیر من چیست توی اون لحظه که مثلا میتونی بگی من رفتم شیطونی کردم کتک خوردم، به نظرم اوکی نیست. یه بچه 8-9 ساله رو نباید زد حتی اگه شیطونی هم میکنه، این برداشت درستی نیست. تقصیر من چیست؟ من به نظرم توی این رنجش میگی که من الان متوجه نیستم، من 8 سالم نیست دیگه، 50 سالمه، دارم اینو دنبال خودم حمل میکنم. تقصیر من میشه حمل کردن این رنجشه. و بعد نگاه کردن به نواقصم، خودخواهی و خودمحوری، اینجا میگه به معنای مقدم دانستن خواسته خود بر خواسته دیگران، کارهایی که شما انجام دادید رو تشریح میکند. رفتار خودخواهانه خودم رو توی این ستون بررسی میکنم و توی قسمت بعدش میشه غرور و تکبر. چیز بعدی، نقص بعدی که میگه نگرش ها و باورهایی را بیان میکند که اعمال و رفتارهای خودخواهانه و خودمحورانه شما را توجیه میکند. غرور توجیه میکنه، تکبر توجیه میکنه اعمال خودخواهانه را. من خودخواهی میکنم، آن چیزی که خودخواهی من رو فی الواقع توجیه میکنه غرور و تکبر منه. نادرستی و ناصادقی هم بیانگر یک پندار اشتباه و غلط است که شما در درون آن درگیر باشید. در واقع توهماتی که شما در درونتان میپرورانید را تشریح میکند. توهم دروغی است که شما دلتان میخواهد حقیقت داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی که فکر میکردیم زمین صاف است یا وقتایی که فکر میکنیم که میدانیم دیگران به چه چیزی فکر میکنند. میگه این توهمه و نادرستی آدم صداقته. و آخریش هم که ترس و وحشت زدگیه که این نواقص را میایم در رفتار خودمون مورد ارزیابی قرار میدیم. کدامی که چرا مهمه این جریان؟ من کم کوتاه راجع به این صحبت بکنم. ببینید بچه‌ها، در انجام فرآیند قدم 4 ما دنبال
پیدا کردن مقصر نیستیم، دنبال بگردن گرفتن مسائل و مشکلات هم نیستیم. مسئله اینه که ما رفتار خودمون رو داریم مورد ارزیابی قرار میدیم. ببینید انجام قدم چهارم به نظر من یه چیزی رو میده، یه دیتایی رو میده، یه اطلاعاتی رو میده توی آینده بهبودی من که من کجای این بهبودی ایستادم، کجای این دنیا ایستادم و چطور میخوام پس از این رفتار بکنم. اهمیت بررسی رفتار من در گذشته در آینده من نهفته است که من امروز و آیندهمو میخوام چیکار کنم. خیلی هدف ما نفش قبل کردن نیست، هدف ما بررسی اخلاقی از خودمونه برای پیدا کردن الگوهای رفتاری. من یکی از جاهایی که خیلی شیک و خیلی خوب الگوهای رفتاری رو شناسایی کردم توی انجام به اصطلاح قدم چهارم بوده. الگوهای رفتاری خودم رو مورد ارزیابی قرار دادم و این الگوهای رفتاری فکر میکنم که خیلی چیزها رو بعدها به من ثابت کرده که آقا این اگه میخوای موفق باشی مراقب باش، آقا توی نقاطی این الگوهای رفتاری فعال میشه. رنجشا مثل یه سری نقاط عطفی میمونن تو زندگی که من میفهمم اگه اتفاق در زندگی من بیفته من یه همچی واکنشی نشون میدم. بنابراین رفتارهای واکنشی من کم میشه، الگوهای رفتاری من تا حدود زیادی اصلاح میشه و متفاوت عمل میکنم. پس بررسی از نفس در قدم چهارم که شروع میشه و تا حالا تو قدم‌های دیگه 6 و 7 و 8 و 9 و 10 در واقع ادامه داره، تکمیل میشه این بررسی از نفس به جهت شناخت بیشتر از خودم و رفع شر. اولا رفع شر کردن از آنچه در گذشته رخ داده است، دوما شناخت بیشتر از خودم و پیدا کردن الگوهای رفتاری جدید در زندگی، یعنی شناخت الگوهای رفتاری گذشته و پیدا کردن الگوهای رفتاری جدید. این یعنی تغییر، این یعنی تبدیل شدن به یه انسان جدید. عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی. این دقیقا همون کاری که اون طرح نوعی که صحبت میشه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغرم و فلک رو سقف بشکافیم و طرح نو در انداختن. طرح نو در انداختن، آدم جدیدی شدن، تغییر کردن تو زندگی فرایند یک روزه نیست. یک فرایندیست که جهد میخواد، تلاش میخواد، زحمت داره. برای تبدیل شدن به یه آدم دیگه باید یه سری چیزا عبور کرد. وقتی اینجا داری غرور و تکبر رو داری میاری پاشو میاری وسط، خودخواهی و خودمحوری داری میاری وسط، نادرستی رو داری میاری، خیلی شجاعت میخواد. یه انسان باید بشینه اینا رو بررسی کنه، در خلوت خودش باید به این نتیجه برسه که اگه داری حرف مفت میزنی یه جا این حرف مفت زدن تو قطع کن. بسیاری از رفتارهایی که امروز ما در عرصه زندگی توی برنامه جاهای مختلف انجام میدیم ناشی از نداشتن شهامت روبرو شدن با همچین مسائلیه. آن وقتی که باز هم داریم خسارت میزنیم به خودمون و دیگران، و نقطه مقابلش اینه که من تبدیل شدم به آدمی که دیگه خسارتی به خودم و دیگران نمیزنم. مبحث ما در مورد رنجش‌ها توی قدم چهارم در کتاب بزرگ تمام شد. به امید خدا هفته آینده ترس‌ها و روابط جنسی رو بررسی می‌کنیم و یه جلسه هم اختصاص می‌دیم به خوندن کتاب 12 دوازده. سعی می‌کنیم تو 4 جلسه عبور کنیم از طرز در واقع قدم 4 و من متوقف کنم اینو و زمان رو بدم به دوستانم برای صحبت کردن.
سلام و درود به دوستان. سلام آفرین، صحبت بخیر، امیدوارم که روز عالی داشته باشین. میدونی من تو قدم 4 چیزی که متوجه شدم این بود که من آدم ترسویی بودم، آدم خودخواهی بودم، آدم مغروری بودم، ولی هیچ وقت نمیتونستم اینا رو بپذیرم. یعنی وقتی اومدم تراز نوشتم تو اون قسمتی که میگه قصور من چه بود، من خودم رو بیگناه میدیدم، خودم رو بدون ایراد میدیدم. فکر میکردم که قصور که حالا یا تقصیر مال دیگران نه. من تو زندگیم هیچ وقت نمیتونستم بپذیرم که آقا منم اگه حالا طرف مثلا 80% هم مقصره، بذار تو هم 20% مقصر بودی. آقا طرف 90% مقصره، تو 10% مقصر بودی، تو اون 10% خودتو پیدا کن. یعنی دوربین من باز بود روی دیگران. من فقط دنبال این بودم که بگم آقا توی دنیا به من ظلم شده، مورد ظلم قرار گرفتم. یعنی حتی اگر 90% هم من مقصر بودم، دنبال اون 10% تقصیر دیگران بودم. که حالا کتاب اینجا میگه بذار دنبال خودت باش، اینقدر نخوا دیگران تغییر بده. اینقدر وقتی که تو میذاری که میخوای تراز دیگرانو بگیری، 1% بذار تراز خودتو بگیر. حالا مشکلم اینجا بود، من تو اکثر ترازهام تو قدم 4 متوجه شدم که من نمیتونستم بپذیرم اون کمبودها، اون فضیلتهای درونم همش اینا تو دیگران دیدم. مثلا اگه خودم آدم مغروری بودم، آدمای بیرون آدمای مغرور میدیدم. اگه حسود بودم، آدمای بیرون آدمای حسودی بودن. و اینها به من، این تو ستون 4 به من این آگاهی داد که بذار دنبال اصلاح خودت باش، نه اصلاح دیگران. اگر حالا طرفم حسوده باشه، ولی اگر که تو حسادت رو درون میبین، حسادت درون تو هست. اگه اون آدم تو مغرور میبینی، چون اون غروره درون توه، تو اینا رو بپذیر. من واقعا تو پذیرفتن اینا مشکل داشتم. یالا این تو قدم 5 وقتی من با یه انسان دیگه، حتی من قدم 5 وقتی میخواستم برای انسان دیگه چیز کنم، بیان کنم، اون غرورم اجازه نمیداد. یعنی بیشترین مشکل من همین غرورم بود که هنوزم هست. هنوزم وقتی مثلا یه مشکلی از تو زندگیم، به جای اینکه بپردازم به خودم، میپردازم به دیگران. میخوام دیگران رو تغییر بدم، میخوام جهان بیرون رو تغییر بدم. متشکرم. من مشارکتم همین بود. تمام.
سلام دوستان، من هم صابرم، یک کم در آمد. سلام از شد آفرید، خیلی خوشحالم تو این جلسه تو مثلا شرکت بکنم امروز صبح. ولی من یه سوال داشتم آفرید از خدمت شما، اینکه خیلی زحمت کشیدید، حالا قسمت رو تشریف کردید، خیلی استفاده کردم. اینکه تو این قسمت قرایز، یه سری قرایز رو اسپورده تو این ترازنامه. ولی من اینه که قرایزی که هست، حالا شخصا مورد مثلا غرور، امنیت احساسی، روابط جنسی، روابط خصوصی، اینا رو اسپورده و اینا، خواستم ببینم آیا به عنوان این چیزی که در چشم انداز بهبودی، اینا به عنوان یک واقعیت که هست، حالا بوده و خواهد بود در نظر گرفته میشه، یعنی که نه اینا مثلا جهت رفعش هم باید ما اقدام بکنیم، یعنی که مثلا چیز مذمومی هم هستن، یعنی که نه یه سری واقعیت هایی هستن که ما باید اینا رو بپذیریم کامل. ممنون میشم اگر قسمتون تجربتون باشه.
درود بر شما. در قسمت پرسش و پاسخ حتما جواب میدم، چون الان میخوام وقت بدم بچه‌ها مشارکت کنن. صبوری بفرمایید تا قسمت پرسش و پاسخ حتما سوالتون جواب بدم. آقای حسن کیمیاگر، میکروفونتون باز اگر که صداتون رو ما نداریم. خب من زمان میدم به دوست بعدی، اگر صدای من رو میشنوید ورود و خروج کنید و بعد جلو که صداتون بیفت.
خب به نام خدا، اسم من محمد، یک کم درآمد هستم. خدا رو شکر که سنده ای شد و داریم صدای دوستانمون رو میشنویم و چقدر من خوشحالم که توی جمع شما قرار دارم. خدا رو بابت این سپاس گذارم. وقتی که داشتین میخوان یه صحبت رنجش ها و پیدا کردن نقش خودمون، مشارکت تمام اعضا رو که شنیدم، خیلی اوقات خودم الان دارم به این نتیجه میرسم که زمانهایی که دارم رنجش میگیرم بعد متوجه سریعا نقش خودم میشم. شاید او حالت خشم، او حالت رنجش درونم باشه، اما مطمئنم که ایراد در منه، در طرف مقابل یا مکان یا مثلا یک ارگان اونجا نیست. اونا قانونشون اونه، اون شخص حالتش اینه، اون شخص خصلتش این هستش و این منم که خودخواهم، این منم که کم صبرم، این منم که لذتجو هستم، تنوع طلب هستم و خیلی چیزهایی که در این حال در درونم هست. بعد سریعا متوجه اینا میشم. میخواستم اینا حالا در موقع پرسش پاسخ آقا فرید اینا به من بگین که برای شما هم الان امروزه بعد از این که در این حال زمانی هستش که در این 12 قدمی ها هستین و قدم ها رو دارین کار میکنین، این حالت در شما هم به وجود میاد یا نه مثلا این گذرا هستش میاد باز میره، یا زمانهایی که متمرکز میشم روی برنامه بهبودی اینطوری هستم؟ میخواستم تجربه شما رو توی این قسمت بشنوم. سپاسگزارم از تک تک شما، مرسی که شنونده صحبت من بودید.
اصلا آقا من میکروفونتون رو باز کردم برای مرتبه بعدی ولی باز هم صدای شما نمیاد. اگر از هندزفری استفاده میکنی لطفا هندزفری تو بردار، صدات نیست توی جلسه برادر. اوکی، میکروفونتون رو بستن. متاسفم که شما نتونستید صحبت کنید. بفرمایید آقای محمد.
سلام دوستان، سلام همگی بخیر. من محمد هستم، کم درآمد. سپاسگزارم از خدمت گزارا و فرید عزیز، خدا خیرتون باشه. این دیگه درش میخوند این دنیا و مردمانش تا چه حد میتونن بر ما تسلط داشته باشن. بچه من تقریبا 50 سالمه و 20 سالی تو برنامه آزاد قدمی بودم، هیچ وقت نتونستم 20 اهداف برسم. یه چند ماهی اومدم تو یو ای، بالاخره بعد از کلی کلنجا رفتن چند روز پیش نوشتم. دیدین این اتفاق میفته برام از زیاد افتاد، چون مثلا یه قضیه هدف کرده بوده من وقتی بهش رسیدم بعدش میگفتم خب که چی، حالا متوجه شدم که این هدف مال من نبوده، انگار یه رنگیه چی برای گرفتن انتقامی حالا از شخصی جایی کسی یا حتی خودم منو به اون سمت و سو هدایت کرده و این تن وقت دقیقا تو این قضیه من خیلی گیر بودم. تا خدا رو شکر که نگاه صادقانه‌ای بهش کردم، ولی اینم که بگم مثلا الان قضیه هر ساله حقیقتا شد نمی کنم برای من هنوز اینجور شده باشه، چون نه انگار یه فرآیند خیلی طولانی در پیش دارم و سعی میکنم داشتم میدویدم نفس نفس میزنم، ولی همین که دارم میبینم هم سپاس گذارم، همین که دارم میبینم سپاس گذارم. چند روز پیش با یکی از اعضای خانواده‌ام صحبت میکردیم، یه مسئله خاصی داشت، هر شب میذاشت تو استوری و اینا، بهش گفتم داداش متوجه اینا داری برای کی میذاری؟ این مال خودت نیست. خب اونم برنامه یه 12 قدمی بار رو متوجهم و این متوجه بودن چقدر خوبه تو جمع شما اتفاق میفته. ازتون سپاسگزارم که این کمک رو داری میکنی. فرید جان ازت بسیار سپاسگزارم، خیلی برکت باشه. گردم
صدای شما از اعماق یک نقطه ای میاد، خیلی ضعیفه.
اجازه بدید کم فکر درد بیارم.
بله الان داره بهتر.
الان بهتر شد؟
بله بفرمید.
خیلی ممنونم ازتون آقا فرید. سلام میکنم خدمت همه دوستان نرگسم کم درآمد. واقعا از خدا ممنونم که امروز تونستم جلسه اینجا شرکت کنم. مسئله که من دارم این که من خیلی مقاومت دارم برای نوشتن ترازهان و همیشه هم همینطوری بوده، یعنی تو انجوی قبلی هم همینطور بوده. به سختی انگار اصلا میترسم این در این کمد درونم باز کنم اینا بریزه بیرون و همیشه یک کمی مینویسم و از اینکه خودم متوجهم اصلا زمانی که دست میبرم به نوشتن اون لحظه احساس میکنم که من اصلا هیچ رنجتی ندارم، بعدها یکی میاد بالا میبینم این همه رنجت داری ولی نوشتنش برام خیلی سخته. همینجا از خداوند کمک میخوام، از شما دوستان هم خواهش میکنم برای من دعا کنید که من بتونم این بار یک چهار خیلی خوبی رو بنویسم و کار کنم. خیلی ازتون ممنونم آقا فرید برای پیام هایی که دارید، برای آگاهی که میدید. انشاءالله که همیشه تندرست باشید. سپاسگزارم از همه خدمتگزاران. متشکرم.
درود بر شما.